أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فداه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ايام مصادف با شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسن علیه الصلاه والسلام و اهل بیت و یاران با وفای اون حضرت عنایت کنید جهت عرض تعزیت و تسلیت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فداه و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سید الکریم حضرت حمزة ابن موسی الکاظم و حضرت طاهر ابن زین العابدین سلام الله علیهم اجمعین روح ملکوتی این سه امام زاده بزرگوار گذشتگان و شهدا و امام شهدا و پدر و مادر از جمع حاضر و همه مؤمنینی که در جوار این سه امامزاده بزرگوار خفته اند به ویژه علما و صلحاشون رو یاد بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. روز گذشته خاطر شریف عزیزان باشه این آیه شریفه آیه 24 سوره مبارکه توبه رو به حساب بحثی که داشتیم مطرح کردیم. بحث این بود که قیام سید الشهدا علیه السلام وسیله‌ای شد برای آزمایش و امتحان مردم و بسیاری در این امتحان نمره آوردن و بسیار زیاد و عده کثیری در این امتحان مردود شدند. سوال این بود که چه عاملی باعث مردودی اون عده کثیر در امتحان نسبت به نهضت عاشورا شد که اگر اون عامل خدای نکرده در زندگی ما هم بیاد می توانه ما رو در امتحانات این دوره و زمان خودمون، چون همه امتحان میشن، فقط اهل کوفه امتحان نشدن، کسی نیست به این عالم بیاد و آزمایش نشه، اون عامل چیست که در زندگی ما مراقب باشیم اون عامل ما رو زمین نزنه، ما رو مردود در امتحان نکنه. در پاسخ به این سوال این آیه رو مطرح کردیم که وقتی دستور صادر شد دیگه هیچ مشرکی حق ورود به مسجد الحرام رو نداره، مردم مکه صداشون در اومد، گفتن اگه اینجور باشه ما تجارتمون، اهل و عیالمون، خانوادمون همه از بین میرن، چون این مشرکین از راه دور میومدن مسجد الحرام مکه خرید میکردن، درآمد زندگی مردم مکه از این طریق تقریبا بود، چون دیدن زندگیشون، زندگی مادیشون در معرض خطر داره قرار میگیره، مقابل حکم خدا اعتراض کردن. آیه نازل شد، پیغمبر به اینا بگو اگر پدر و پدران و برادران و همسران و اموال و تجارت و خانهاتون براتون از خدا مهمتر شد، اون روز باید منتظر عذاب الهی باشید. و آخر آیه می‌فرماید و الله لا یهدی القوم الفاسقین، خدا انسان فاسق رو هدایت نمی‌کنه. فاسق کیه؟ اون کسی است که از ریل و مسیر درست تو زندگی خارج میشه. واقعا چی انسان رو از ریل خارج میکنه؟ مردم مکه چه ایرادی تو زندگیشون بود که این اعتراض رو کردن؟ و مردم کوفه چه نقصی داشتن که سید الشهدا سلام الله علیه رو یاری نکردن؟ این اون سوالی است که میشه از این آیه استفاده کرد. آیه دیروز گفتیم نمیخواد بگه چرا مردم اموالشون رو دوست دارن، چرا بچه هاشون رو دوست دارن، چرا خانه و تجارتشون رو دوست دارن. آیه میفرماد مراقب باشید اینا براتون از خدا مهمتر نشه. مبادا اینا در عرض خدا و دینتون قرار بگیره. چون انسان گاهی فرزندش رو دوست داره، اما اگه حکم خدا صادر شد طبق حکم خدا با فرزندش برخورد میکنه. اموالش رو دوست داره، اما اگر خدا حکم کرد که این مقدار اموالت رو باید در یه همچین کاری بدی، طبق حکم این خیلی هم خوبه. مال و ثروت هیچ ایرادی نداره فی نفسه. خانه و ماشین و تجارت و کارخونه فی نفسه هیچ مانعی نداره. مانع کجاست؟ مانع اونجاست که اینها حائل بین من و خدا بشن، منو از خدا باز بدارن. اونجایی که محبت به اینها انسان رو از خدا منحرف بکنه، این اون روز خطره. و الا خدا خودش عاطفه دوستی فرزند رو در انسان قرار داده. خدا خودش دوستی همسر رو قبول. مگه میشه بگه زنتو دوست نداشته باش، بچه‌تو دوست نداشته باش؟ اتفاقاً اگر اینا رو دوست داشته باشه و در راه خدا بده اهمیت داره. عقیل ابن ابی طالب در جنگ بدر در سپاه مشرکین بود. وقتی آمدن با مسلمان ها به جنگن اسیر مسلمان ها شد، داداش امیرالمومنین علیه السلام. وقتی اسیر شد رو کرد به امیرالمومنین، خب داداشش رو میشناسی که چقدر رؤوف و مهربانه. گفت یا علی اگه پاش میافتاد تو حاضر بودی شمشیر رو من بکشی و منو بکشی؟ این حالتهای عاطفی که بین ما هست، یعنی تو حاضری داداشت رو بفرستی زندان؟ تو حاضری بچه تو بفرستی زندان؟ از اون حرفا عقیل زد. اگه پاش میافتاد تو حاضر بودی رو من شمشیر بکشی؟ جواب امیرالمومنین مهربان دریای رأفت رو بشنوید. فرمود اگه پیغمبر بهم دستور میداد عقیل تو رو هم میکشتم. این یعنی دینداری. برادرش رو دوست داره، اما تا کجا؟ تا جایی که حکم خدا صادر نشده باشه. اتفاقا عقیل برای امیرالمومنین علیه السلام یه برادر عادی هم شاید نبوده باشه، داداش بزرگش بوده، شاید 20 سال از امیرالمومنین علیه السلام بزرگتر بوده. میدونید برادری که 20 سال بزرگتره تقریبا حکم پدری پیدا میکنه با نبود پدر. در جنگ بدر هم دیگه ابوطالب از دنیا رفته، عقیل داداش بزرگه است. فرمود اگه پیغمبر دستور میداد من حتی رو تو هم شمشیر میکشیدم. یعنی من با حکم خدا بازی نمیکنم، من تو دینم با کسی شوخی ندارم. یه جوانی است در همون عصر پیغمبر در مکه به نام مصعب ابن عمیر، این به قول امروزی ها بچه پولدار بود، هم چهره زیبایی داشت و هم پدر و مادرش ثروت بسیار زیادی داشتن. این تو ناز و نعمت بزرگ شده بود. گرایش به پیغمبر پیدا کرد، مسلمان شد. پدر و مادر بت پرستش تحت فشارش قرار دادن، گفتن یا ما یا پیغمبر، یکی رو انتخاب بکن. خیلی فشار آوردن که این دوباره به دین خودشون، آیین آبا و اجدادشون که بت پرستیه، برگرده. مذهب بر نمیگشت تا یه روز بهش گفتن اگه دیگه بر نمیگردی باید از خونه بری بیرون، یعنی اخراج. مذهب وقتی دید دارن اخراجش میکنن، اومد که بره بهش گفتن صبر کن، به تعبیر من لباساتم در بیار، پول تو جیبتم در بیار، اون کامپیوتر تو اتاقتم بذار سر سویچ ماشینم بذار رو میز و برو. هر اون چه داشتش ازش گرفتن، با دو تا لنگ، یه دونه رو شونش یه دونه به کمرش، با دو تا لنگ اومد به سمت پیغمبر. یه بچه پولدار اون روز که در ناز و نعمت بزرگ شده، این تیکه تاریخی میرسونه، عیبی نداره اگر یه کسی پدرش، خودش، وضع مالیش هم خوب باشه. اما کجا عیبه؟ اونجایی که این پول تو رو از خدا جدا بکنه، اونجا خطره، اونجا خطره. وقتی آمد به سمت پیغمبر، پیغمبر از دور ظاهرن دیدنش، شروع کردن نگاه کردن به اصحابشون، فرمودن انظروا الی رجل قد نور الله قلبه، فرمود نگاه کنید به این جوان، به این مرد که خدا دلش رو نورانی کرده. و لقد رأیته وهو بین والدیه یقضیانه بأطیب الطعام و ألین اللباس. پیغمبر فرمود من خودم میدیدم که این پیش پدر و مادرش بود، بهترین غذاها و بهترین لباسها تو زندگیش بود. چی باعث شده که همه رو رها کنه به سمت ما بیاد؟ فرمود دعاه و حب الله و رسوله الی ما ترم. این که میبینید با دو تا لنگ، با دو تا حوله داره میاد، همه رو ریخته پشت سر رو داره میاد، این به خاطر محبت خدا و رسول خداست. یعنی بین محبت خدا و بین محبت پدر و مادر و مال و ثروت پدر و مادر، محبت خدا رو انتخاب کرد. ما خیلی وقتا بچه‌مون رو دوست داریم، ولی گاهی این بچه که به انحراف کشیده میشه حاضر نیستیم دل بکنیم. منظور از دل کندن این نیستش که از خونه بندازیم، نه، باید هدایتش کنیم، باید باش بالاخره انقدر کلنجار بریم تا این هدایت بشه، ولی بالاخره نمیتونیم ازش دل بکنیم اگه بین ما و خدا قرار گرفت. خیلی از اوقات متاسفانه دیده میشه خانومهای ما به جهت ضعف اعتقادی، به گمان اینکه زندگیشون متلاشی بشه و نشه، زیر بار هر حرف خلافی از شوهرشون میرن. این آیه میفرماد شوهرتو دوست داشته باش، اما تا کجا؟ تا جایی که حکم خدا زیر پا قرار نگیره. اگر این شوهر بگه باید این گونه باشی که خدا غضب میکنه، شما باید حکم خدا رو مراعات کنی، نه کلام شوهر. و ما خیلی از اوقات بین خدا و بین زن و فرزند و شوهر، بین خدا و مال دنیا نمیتونیم دل بکنیم، ولذا اینجاست که انسان امتحان بد پس میده. ابراهیم پیغمبر علی نبی و علی السلام، این نمونه هم عرض کنم بعد نتیجه بگیرم. ابراهیم علی نبی و علی السلام سالیان سال بچه دار نمیشد، بعد از سالها خدا یه اولاد پسر بهش داده به نام اسماعیل. خدا دستور داد، قرآن ها دستور بهش دادن این مادر و این فرزند رو ببر در بیابان حجاز بگذار و بیا. هاجر و اسماعیل رو آورد در همین منطقه فعلی مکه، اینجا گذاشت و برگشت. کسی که سالهای سال اولاد نداشته، حالا یه اولاد بهش دادن، اما حکم خداست، ببر بذار، رفت گذاشت. بعد از یه مدتی اسماعیل بزرگتر شد. قرآن می‌فرماید فلما بلغ معه السعی، به جایی رسید که اسماعیل به سن تلاش رسید. سعی یعنی تلاش. شما گاهی یه بچه 3 ساله دارید، همیشه دستشو میگیرید، اما یه بچه 17 ساله دارید، خیلی کاراتونم او انجام میده. خیلی فرق میکنه. آدم به بچه 17 سالش بیشتر دل بسته است تا به بچه 3 سالش. قرآن میفرماید اسماعیل به سن تلاش رسید. ابراهیم آمده بود حجاز، دید هاجر هست، اسماعیل نیست. گو اسماعیل کجاست؟ گو رفته شکار. رفت دنبالش، تو عرفات پیداش کرد. اینقدر این پسر رو دوست داشت و این پسر دوست داشتنی بود. چون اسماعیله، یه بچه معمولی نیست، ازش جدا نمیشد. با هم آمدن مشعر، شب مشعر خوابیدن، خواب دید ابراهیم بچه تو برد و بیار قربانگاه. این خواب دو مرتبه دیگه هم ظاهرن تکرار شد. سه مرتبه بهش گفتن بچه تو بیار قربانگاه. قرآن می فرماید خود ابراهیم رو کرد به اسماعیل، قال یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. من در عالم رویا، چون رویای انبیا با بیداری فرق نداره، من در عالم رویا دیدم که باید تو رو قربانی کنم و ذبح کنم. پسر چی جواب داد؟ گفت بابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین. بابا اون چی بهت امر کردن انجام بده. بچه ای رو که سالها منتظر بوده بیاد، همین بچه رو برداشت آورد قربانگاه در منا، کارت گذاشت به گلوی فرزند دوست داشتنیش. اونجا بود که بهش گفتن یا ابراهیم و نادیناه و یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو رؤیا تصدیق شد و کار درست شد، دیگه نمیخواد این کار رو انجام بدی. اما حاضر شد برای حکم خدا حتی کارت به گلوی فرزند محبوبش بذاره. چرا؟ چون داره به خدا میگه خدایا اسماعیل رو دوست دارم، اما نه بیشتر از تو، نه در عرض تو، نه در مقابل تو، من اسماعیل رو هم برای تو دوست دارم. انشالله زنده باشم روز هشتم که پس فردا هست، مفصل راجب هست در اکبر علیه السلام براتون بگم به قید حیات و توفیق. اونقدر امام حسین علیه السلام علی اکبرش رو دوست داره، اینقدر دوستش داره که وقتی اومد کنار بدنش یه جمله استثنایی فرموده. ما آدم های معمولی از این حرفا زیاد میزنیم، امام وقتی میگه واقعیت، قلوف نیست. ما گاهی بچه داریم نمازم نمیخونه، بشیم الهی مادر به فدات بشه، الهی بابات فدات بشه، نمازم نمیخونه ولی خودمونم فداش میکنیم. ولی امام اینجوری نی. امام اگه اون بچه لیاقت نمیداشت اینجوری راجبش حرف نمیزد. اومد بالا سر علی اکبر فرمود علی علی دنیا بعد کل افا، بعد تو از خاک بر سر دنیا، یعنی من بعد تو دیگه دنیا میخوام چه کار کنم؟ یعنی تمام دنیاش عبارت از علی اکبره. نوشتن وقتی علی اکبر داشت میرفت میدان، سید الشهدا به احتضار افتاد. حال احتضار رو برید بپرسید. احتضار اون وقتی که انسان نفسش به شماره میفته، میخواد جون بده. علی که رفت میدان، سید الشهدا به اینقدر عاشق علی است، اینقدر عاشق علی اکبره که وقتی علی روانه میدان شد دنبال علی همچنین نگاهش میکرد، دیگه دید نمیبینتش دنبالش راه افتاد، طاقت نیاورد. اومد تا وسط میدان، چند جا داره ابی عبدالله نفرین کرده باشه، به این راحتی حضرت همه جا نفرین نکرده. یکی از جایی که نفرین کرده تو قصه علی اکبر، اومد تا وسط میدان فرمود یبن سعد عمر سعد، خدا بچهاتو ازت بگیره که داری علی رو به تعبیر من از حسین میگیری. اینجا عمر سعد رو نفرین کرد، اما هرگز مقابل علی و نستاد که علی نمیخواد بری، من تو رو دوست. نه علی جان، بهترین آسونترین اجازه رو اتفاقا به علی اکبر داد. یعنی آقایی که امروز توسل بهش داریم، اینقدر دست و پای امام حسین رو بوسید، امام حسین بهش اجازه نداد. یک غلام سیاهی داشت، اومد اصرار و التماس، اجازه نداد. بعد یه جمله‌ای گفت، اجازه از امام حسین گرفت اون غلام سیاه. اما علی اکبر تاریخ اینه میگه تا گفت بابا برم، حضرت فرمود برو بابا، معطل نکرد. با اینکه همه دنیا اینه، توحید یعنی این، امتحان نمره 20 و بالاتر از 20 معناش اینه که در حالی که علی همه دنیاشه، اما علی رو هم در راه خدا میده. تا گفت برم فعزن الله بی معطلی، حضرت فرمود برو بابا. زن و بچه دورشو گرفته بودن، فرمود رهاش کنید، رهاش کنید. یعنی حتی زن و بچه رو کنار میزنه، علی حرکت کنه به سمت میدان. سکینه خاتون ظاهرن میفرماید بابام وقتی علی میدان بود نگاه به چشماش که کردم گفتم الان غالب تویی میکنه، الان بابام جون میده. یعنی اینقدر عاشق علی است، اما علی رو هم برای خدا میده. معنای آیه، پیام آیه اینه. سه تا پیامی آیه داره، عنایت کنید من این سه تا پیام رو عرض بکنم. پیام اول آیه اینه عزیزان، شما قرآن رو مشاهده کنید، نهج البلاغه رو ببینید، نهضت سیدالشهدا رو ببینید و یه مطالعه بکنید، میبینید قرآن، نهج البلاغه، نهضت سیدالشهدا، اینا سر تا سرش شیرازش. شیرازه چیه؟ این قرآن و کتابا رو بردارید، این شیرازش اگه کنده شد تمام اینا ورق ورق میشه. شیرازه قرآن و نهج البلاغه و نهضت ابی عبدالله و زندگی اهل بیت علیهم السلام یک کلمه از خدا، خدا خدا خدا، همه چیزش خداست، هر چی دارن زیر سایه خداست، چیزی بر خدا مسلط تو زندگیشون نیست، چیز رو بالاتر از خدا نمیخوان، شیرازه زندگیشون خداست. ولذا پیام اول این آیه عزیزان اینه که اگر خواستی ازدواج کنی، خواستی کاسبی کنی، خواستی درس بخونی، خواستی مسافرت بری، هر کاری خواستی تو زندگیت بکنی، اگر خدا توش بود ارزش داره، و الا اگر خدا درش نبود ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب. اگر خدا نبود این منبری که من الان دارم اینجا برای شما میرم دیگه بالاتر از این منبر همش یا آیه است یا روایت دیگه، چی دیگه که نی که. اگر این منبر برای خدا نباشه قرآن میفرماید بازی و سرگرمیه. اگر اون تجارت و کاسبی برای خدا نبود تجارت و سرگرمیه. زندگی دنیا اگه خدا درش بود ارزش داره، و الا جز تفریح و سرگرمی و بازی چیز دیگری نیست. این آیه میخواد بفرماد حواست جمع باشه، دنیا چیز بدی نیست، زن و شوهر و فرزند و مال دنیا بد نیست، اما به شرطی که خدا درش موج بزنه. اگه تو کاسبی موج زد دیگه ربا نمیاد، دیگه رشوه نمیاد، دیگه دروغ نمیاد، همه این ربا، رشوه، دروغ، کلاهبرداری ها، احتکار، همه مال اینه، کاسبیه هست، خدا درش نیست، خدا درش نیست. این یه دونه. پیام دیگه‌ای که این آیه داره این عزیزان، پیام دوم آیه عبارت از اینه. قرآن کریم سوره مبارکه نساء یه آیه‌ای داره راجع به شراب و مستیه، می‌فرماید که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. می‌فرماید وقتی در حال مستی هستی به نماز نزدیک نشو. چرا؟ چون نمیفهمی چی داری میگی. در حال مستی نمیشه نماز بخونی چون حالیت نی چی داری میخونی. خب آقا چرا خیلی ها تو دنیا یه بارم تا حالا شراب نخوردن اما تو نماز نمیفهمن، تو نماز حالیشون نیست؟ قرآن میفرماید در حال مستی به نماز نزدیک نشو چون نمیفهمی چی داری میگی. خب چگونه است که خیلی آب نماز میخونن مست شراب هم نیستن اما بازم نمیفهمن؟ نشون میده خیلی چیزای دیگه تو دنیا هست که غیر شراب انسان رو مست میکنه، لذا تو نماز حواس انجام جایی دیگه است. بسیاری از ناکامی های ما در بندگی خدا اینه، تو این دل، آیه میخواد اینو بگه، تو این دل غیر خدا محبوب های دیگری هم وجود داره. لذا وقتی الله اکبر نمازو میگی اگه این دل فقط خدا درش بود تو نماز فقط خداست، اما اگه تو این دل چیزای دیگم بود میبینی تو نماز همه اینا یکی یکی میاد، هی رژه میره، هی میره، هی میاد، چرا؟ چون این دل 100 تا 200 تا 300 تا محبوب و معشوق درشه. آیه میفرماید همه اینا رو داشته باش اما محبوبت یکی بیشتر نباشه و اون عبارت از خداست. و اما پیام سوم این آیه، پیام سومی همون بحث خودمونه. مردم کوفه اینجوری نبود که هیچ علاقه‌ای به ابی عبدالله نداشته باشن، داشتن. گیرشون کجا بود؟ گیرشون این بود بین دنیا و امام حسین. آیه همین بود دیگه، آیه فرمود مراقب باشید بچه و مال تجارت براتون مقدمه بر خدا نشه. مردم کوفه بی علاقه به امام حسین نبودن، بی علاقه به مسلم ابن عقیل نبودن، اما چی شد جا زدن و نیومدن کربلا؟ چون یه چیزی بالاتر از امام حسین تو زندگی و اون دنیاشون بود. وقتی این دوتا در تعارض قرار گرفت نتونستن امام حسین رو سر دوراهی رفتن به سمت محبوب در دلشون. شما هر محبوبی در دلت داشته باشی، به هر چیزی علاقه داشته باشی، سر دوراهی ها دلت به سمت او میره، دلت به سمت او میره. دو نفر رو دوست داری تو زندگیت، دو ماه سه ماه جفتشون رو ندیدی، الان از مسافرت برگشتی، از خارج برگشتی، سه ماه ندیدی، اول سراغ کدوم میری؟ سراغ اون که دلت تنگ شده، دلت بیشتر تنگ شده. مردم کوفه سر دوراهی رفتن به سمت اونی که دلشون تنگشه و اون دنیاشون بود، ولذا تو امتحان نمره نیوردن. این خطر برای همه هست، برای همه در زندگی، حتی امروز و فردا تا روز قیامت، که سر دوراهی ها یه صلوات خط بکنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سر دوراهی ها اگر محبت خدا بود انسان به سمت خدا میره، و اگر دنیا بود بخوایم یا نخوایم به سمت دنیا خواهیم رفت. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. خب امروز روز توسل به ساحت مقدس آقا و مولامون قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، یادگار امام مجتبی سلام الله علیه. شاید دیروزم من اینو به شما عرض کردم، فردا هم در توسلمون این هست، پس فردا هم این هست، روز تاسوعا هم این هست. تو همه این روزه ها یه چیز درش مشترکه، یه تفاوت وجود داره، یه اشتراک وجود داره. تفاوت کجاست؟ تفاوت اینه، دیروز شهادت عبدالله ابن حسنه، امروز شهادت قاسم ابن حسنه، فردا شیش ماه هست، پس فردا از علی اکبره، روز بعدش آقا قمر بنی هاشم علیه مسترات و بسته. اما اشتراک کجاست؟ دقت کنید، اشتراک کجاست تو همه اینا؟ اشتراک تو همه اینا یک کلمه است و اون قربت و مظلومیت سید و شهدا سلام الله علیه. یعنی شما برای قاسم الحسن میخوای گریه کنی، کنارش حتما و بالاتر باید برای قربت عموجانش گریه کنی، اینه که مصیبت رو بزرگ کرده. فردا که شش ماهه ابی عبدالله است، برای شش ماهه میخوای گریه کنی، بالاتر از شش ماهه قربت و تنهایی ابی عبدالله است، اینه که خیلی قصه رو جانسوز کرده و جانگداز کرده. من روزه رو همین مقدارش رو عرض میکنم، باقیش با جناب آقای باقری عزیز باشه. اومد کنار بدن قاسم، گرد و غبار بلند شده بود، چون آمدن کمک اون ملعون قاتل، گرد و غباری که بلند شد زیر سم اسبها، اون ملعون خودش له شد و به درک واصل شد. وقتی گرد و غبار نشست، دیدن سید الشهدا کنار برادرزاده است، رو کرد به برادرزادش، فرمود عز علی عمک، بر عمود خیلی سخته که تو او رو صداش بزنی و نتونه جواب تو رو بده. یعنی مظلومیت و قربت. فرمود قاسمم خیلی برا من سخت و دشواره که تو منو صدا بزن، چون اینا بچه های امام حسین بودن، 3 سالش بوده باباش از دنیا رفته شهید شده، عبدالله مثلا 1 سالش بوده،
اینا عموشون بزرگشون بوده، همه چیزشون سید و شه، هم امامشون بوده، هم جای باباشون بوده، هم عموشون بوده، حالا رو زمین افتاده داره پا میزنه به زمین و میکنه، یعنی لحظات جون دادنشه. عموجانش که هم امامشه هم باباشه، همه چی داره این لحظه رو تماشا میکنه که برادرزاده در حال جون دادنه و هیچ کاری نمیتونه براش بکنه. فرمود عموجان خیلی برام سخته تو منو صدا بزنی، من نتونم جواب تو بدم، یا جواب تو بدم جوابم به درد تو نخوره، نفعی برای تو نداشته باشه. بعد فرمود قاسمم امروز روزیه که عمود مصیبتهاش فراوانه و امروز روزیه که عمود یارانش اندکن دیگه، یکی یکی، چون اصحاب به شهادت رسیده بودن زمان قاسم، علی اکبر به شهادت، یه چند تایی دیگه مونده بودن، قمر بنی هاشم مونده بوده دیگه، همه رفته بودن. رضا فرمود مصائبش پی در پیه و یارانش اندکن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، زن و مرد همه با هم به نیابت آقا من قاسم ابن الحسن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه بارم به نیابت این سه امام زاده بزرگوار بگیم السلام علی